أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم من الآن إلى قيام يوم الدين حكم رو بنابر نظر قدمای اصولیین تعریف کردیم به خطاب الله که تعلق پیدا میکنه به افعال مکلفین. البته گفتیم اولا اینه که تعریفش بکنیم به مدلول خطاب، این اولویت هم تعیینی است، یعنی باید این کار رو بکنیم. و اشاره هم کردیم که میشه اول وضع رو هم به تعریف عطف کرد که شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی با همدیگه بشه تعریف ما. خب حالا از این بگذاریم، بحثمون در مورد اینه که احکام تکلیفی خاطرتون هست که مبتنی است بر اقتضا و تخییر. اقتضا و تخییر، اقتضا یعنی طلب بود، تأخیرم بین فعل و ترک بود. میشه شما تصور بکنید طلب متعلق نداشته باشه؟ مثل که کسی بگه طلب بکنه ولی نمیدونه یا نخواد مطلوبش چیه، امکان نداره. طلب حتما یه متعلقی داره، طلب تعلق پیدا میکنه به افعال. مثلا من طلب میکنم که شما درس بخونی، طلب میکنم که مباحثه کنی، طلب میکنم که شما بنویسی. این نوشتن، مباحثه کردن، مطالعه کردن، اینا میشن مطلوب من. یا طلب بکنم این کار رو ترک بکنیم، اینا میشه مطلوب من. یعنی مطلوب بالاخره یا فعله یا ترکه، بهش میگن افعال و تروک. افعال و تروک فعل‌های ما و ترک فعل‌های ما، همه اینا میشن چی؟ همه اینا میشن در حقیقت متعلق طلب. اینا رو بهش میگن متعلق طلب. و تأخیر هم همینطور، یه مخیری بین این فعل یا آن فعل. اگر فعل یا ترک فعل نباشد تأخیر بی‌معناست. و جالب هم اینه که این متعلق طلب یا تأخیر جز فعل هم نمیتونه واقع بشه. مثلا شما میتونی بگی که من، دقت کنید چی میگم، خوب دقت کنید، بگید من کتاب را طلب میکنم. میدونید این درست نیست. ما میگیم طلب میکنم کتاب رو، ولی حقیقتا شما کتاب رو طلب نمیکنی، آوردن کتاب رو طلب میکنی یا خواندن کتاب رو طلب میکنی. یعنی اگر طلب یه وقتی تو ظاهر لفظ منم بیاد به یک ذاتی تعلق بگیره، معناش اینه که شما باید برش گردونی یه فعلی در اینجا در تقدیر بگیری. صفات هم همینطور، بگی مثلا من طلب میکنم صفت نفسی علم را، علم را طلب میکنم. خب این علم رو طلب میکنی چی؟ یعنی نمیتونی خودش رو طلب بکنی مباشرتا، باید چه کار کنی؟ باید بگی من تحصیل علم را طلب میکنم. دقیقش اینجور میشه، تحصیل علم را طلب کردن. لذا ذوات، اعیان، صفات، احوال، اینا مستقیماً متعلق طلب قرار نمیگیرن. اگرم یه وقت میدید تو لفظ میگیم، باید یه تقدیر بگیرید، چون اون فعله که میتونه تحت چی بیاد؟ تحت طلب بیاد. و حالا یه علتی هم داره. علتش چیه؟ علتش رو دقت کنید. فعلی به عبارت دیگه چیزی متعلق طلب قرار میگیره که مکلف قادر به انجامش باشد. مکلف قادر به انجامش باشد، اختیار داشته باشد در اینکه اون کار رو انجام بده. اگر اختیار نباشد طلبش بیمناست. به همین دلیل هستش که ذوات، صفات، احوال اینا متعلق طلب قرار نمیگیرن، چون اصلا تو اونا اختیاری ما نداریم. من نسبت به کتاب اختیار ندارم، من نسبت به آوردن کتاب اختیار دارم، من نسبت به نوشتن کتاب اختیار دارم. من عرض کنم خدمت شما که نسبت به خرید و فروش کتاب اختیار دارم، نسبت به هدیه کردن کتاب اختیار دارم. آیا این معنا داره بگم من نسبت به خود کتاب اختیار دارم؟ بی‌معناست. اختیار حتما باید جنبه فعلی داشته باشه. وقتی شما طلب میکنی از من چیزی رو، من باید اختیار داشته باشم تو اون عملی که تو طلب کردی. اختیار فقط در افعال پیدا میشه، در اعیان، در صفات، در احوال من. درست شد؟ در احوال نمیتونی چیزی رو به نام اختیار داشته باشی. از این میخوام چی به نتیجه بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم که تکلیف همیشه یک کلمه، یک جمله است. تکلیف همیشه به فعل اختیاری ما تعلق میگیرد. یه بار دیگه، تکلیف همیشه به فعل یا ترک، ترک هم خودش هم هست، ترک یا فعل اختیاری ما تعلق میگیره. درست شد؟ شما بگید نماز خواندن اختیاری منه، طلب به او تعلق بگیره، تکلیفش تعلق بگیره. مولا اینجا میفرماید سله میشه. ترک ربا، درست شد؟ جز اختیارات منه، من میتونم اختیار بکنم ترک ربا رو. میشه. پس در حقیقت با این تحلیلی که کردیم متعلق حکم تکلیفی معلوم شد که متعلق حکم تکلیفی فعل اختیاری است. اگر فعل اختیاری نباشد اصلا طلب کردنش بی‌معناست. چون عرض کردم ذوات تحت اختیار ما نمی آیند، افعال در ارتباط با ذوات تحت اختیار ما می آیند. حالا این افعال مثل چی؟ مثل خریدن، مثل فروختن، مثل آوردن، مثل بردن و مانند اینها، اینا میتونن به یه ذواتی تعلق بگیرن، اشکال نداره. همون کتاب میشه خودش متعلق فعل من، فعل من میشه متعلق تکلیف. یعنی طلب مولا به فعل تعلق میگیره، به یکی از افعال من. افعال من خودش به چی تعلق میگیره؟ به یه ذاتی تعلق میگیره. مثال بزنم خیلی واضح روشن بشه. این مثال نگاه کنید. مولا میفرماید که یجب، واجب است، اکرام العالم. یجب به چی تعلق گرفته؟ به اکرام، میشه فعل من. اکرام به چی تعلق گرفته؟ به عالم تعلق گرفته. اون اشکال نداره. به اکرام میگن متعلق میگن متعلق تکلیف، به عالم میگن متعلق متعلق. درست شد؟ پس تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ خلاصه کنیم اینو. یک، تکلیف به افعال اختیاری ما تعلق میگیرد. دو، افعال اختیاری میتوانند به ذوات تعلق بگیرند. دو. سه، فعلی که تکلیف بهش تعلق میگیره رو بهش میگن متعلق. اون ذاتی که فعل ما به او تعلق میگیره بهش میگن متعلق متعلق. تمام شد. سه تا نکته یاد گرفتید. یه بار دیگه، تکلیف به فعل اختیاری ما تعلق میگیرد، فعل اختیاری ما به ذوات تعلق میگیرد، به اون فعل اختیاری ما که تکلیفش تعلق میگیره میگن متعلق تکلیف، به اون ذاتی که فعل ما بهش تعلق میگیره میگن متعلق متعلق. درست شد؟ حالا یه سوال همینجا بکنم، متعلق متعلق میشه خودش مستقیما متعلق تکلیف باشه؟ گفتیم نه، چون ذاته. تمام تا اینجا. حالا یه چیزی دیگر هم گوش بکنید، اینم مهمه. این یجب اکرام العالم به کسی متوجه میشود، یه مخاطبی بالاخره پیدا خواهد کرد. مثل اینکه بگم یجب علیک اکرام العالم. درست شد؟ به این علیک، به این کاف، کاف خطاب، به این فردی که مقابل ما هست، درست شد؟ به این میگن مکلف. قبلا هم خوندیم دیگه که ما داریم در مورد افعال این صحبت میکنیم. به شما، شمایی که عاقل هستی و قادر هستی و بالغ هستی بهت میگن مکلف. درست؟ پس ما یه حکم داشتیم که به یه فعل اختیاری تعلق گرفت. به فعل اختیاری ما میگن متعلق حکم. این فعل اختیاری ما به یه ذاتی تعلق گرفت، به اون ذاته میگن متعلق متعلق. این حکمه که متعلق داره و متعلقش هم متعلق داره به یه شخصی متوجه شد، به اون شخص میگن مکلف. یاد گرفتید اینو؟ آها. حالا اینجا رو گوش کن خوب. هم به متعلق حکم میگن موضوع، هم به متعلق متعلق میگن موضوع، هم به مخاطب میگن موضوع. موضوع یک اصطلاح اصولی است که به هر سه اینا اطلاق شده است. یه بار دیگه، هم به متعلق حکم میگن موضوع، یجب اکرام العالم. این یجب وجوب به چی تعلق گرفت؟ به اکرام. هم به اکرام میگن موضوع، یجب اکرام العالم. درست شد؟ هم به متعلق متعلق، متعلق متعلق چیه؟ همون عالم. درست شد؟ هم به اون میگن موضوع در اصطلاح. هم این که گفت یجب علیک بر تو واجب است، به مخاطبشون میگن موضوع. این سه تا اصطلاحه، چیز خاصی نیست. ولی اینو اگه شما یاد نگیرید در کلمات اصولیین و فقها گیر میکنید، چون میبینید یکی به مخاطب میگه موضوع، یکی به اون فعله میگه موضوع، یکی به متعلق فعله میگه موضوع. ولی ما اینجا راحت این اصطلاح یاد گرفتیم که موضوع رو به سه چیز اطلاق میکنن در علم اصول. پس یه بار دیگه جنبندی کنیم، از این بگذریم. خطابی رو مینویسیم یه بار دیگه، یجب علیکه اکرام العالم. درسته؟ در یجب وجوبه، وجوب حکم تکلیفی. درست؟ اکرام متعلق وجوبه، بهش موضوع هم میگن. العالم متعلق اکرامه، میشه متعلق متعلق. به عالم هم موضوع میگن. علیکه که مخاطب باشی، این مخاطب مکلفه، به مکلفم موضوع میگن. اصطلاحه. ببین مثل تجزیه ترکیب، یادتونه دیگه تو صرف و نحو وقتی تجزیه ترکیب میکردید، ما الان داریم تجزیه ترکیب اصولی میکنیم. باید یاد بگیرید شما تجزیه و ترکیب اصولی. وقتی من میگم یجب علیکه اکرام العالم، تجزیهش اینجوری میشه، وجوب حکم تکلیفیه، علیکه اون کافش که مکلف باشه بهش میگن موضوع حکم، اکرام متعلق حکمه، گاهی موقع بهش موضوع میگن، العالم متعلق متعلقه، به اونم چی میگن؟ به اونم میگن موضوع. این یه اصطلاحیه که ولی چون بعدها شما بهش نیاز دارید، همینجا در ذیل بحث حکم تکلیفی معلوم شد. پس حالا که اینجوره، عنوان کتاب که متعلق الحکم تکلیفیه و موضوعه، معلوم می شود که اون و موضوعه، یعنی موضوع حکم تکلیفی، سه تا اصطلاح داره، ولی متعلق حکم تکلیفی یه چیز بیشتریست، اونم فعل اختیاریه. عبارت ببینید، متعلق الحکم التکلیفی و موضوعه، یظهر مما تقدم، واضح شد از آنچه گذشت. ما تقدم چی بود؟ در تعریف حکم شرعی، ان الاحکام التکلیفیه انما تتعلق بالافعال فحسب، معلوم می شود که افعال تکلیفی، احکام تکلیفی فقط تعلق پیدا میکنن به افعال. چرا؟ چون افعالن که تحت طلب میرن. فحسب، یعنی فقط همینا میرن تحت طلب واقع میشن. حیث لا معنا للطلب و تأخیر، طلب بکنیم، تأخیر بکنیم برای چی؟ لغیر الافعال، برای غیر افعال، من الاعیان و صفات و الاحوال. اعیان خارجی مثل در و دیوار رو شما میخوای طلب بکنی، اشتباه نکنی یا یه وقت میگه آقا من میگم مثلا من کتاب طلب کردم، من آب طلب کردم، پس چرا میگید که نمیشه؟ جواب اینه که اینجا تقدیر داره. آب طلب کردی یعنی چی؟ چی؟ یعنی نوشیدن آب، آوردن آب، اینجوری میشه، یه تقدیری داره. اینو یادتون باشه. و الا خود آب، ذات آب رو طلب بکنی یعنی چی؟ میگه میخوام پیشم باشه، پس معنیش اینه که قرب ما. بالاخره باید یه چیزی در تقدیر بگیری، یه فعلی در تقدیر بگیری، وگرنه بی‌معنا ذات رو بخوای طلب بکنی. پس غیر افعال از اعیان و صفات و چی؟ احوال ما. مثل بگید من، دقت بکنید، بگید من سرور را طلب کردم. سرور را طلب کردی یعنی چی؟ یعنی وصول به سرور را طلب کردی، واجدیت سرور را طلب کردی. اینا حالاته، حالات نفسیه، اونا هم باید حتما تقدیری براش بگیری. اصلا طلب امکان نداره جز این که با فعل بیاد. بعد از فعل اگه میخواد فعل به چیز دیگه تعلق پیدا کنه، حرف دیگه هست. و علیه ان متعلق الحکم تکلیفی، بنابراین متعلق حکم تکلیفی، هو الفعل الذی یقدر المکلف، درست شد، علا ان یفعله بالاختیار، بنابراین که طلب به فعل تعلق بگیرد، حکم تکلیفی به فعل تعلق بگیرد، طلب و تأخیر به فعل تعلق بگیرد، درست شد، اون فعل فقط میتونه چی باشه؟ فعلی باشد که یقدر المکلف علا ان یفعله بالاختیار، مکلف بتونه اون رو، ان یفعله ضمیر برمیگره به فعل، اون فعل رو بتونه انجام بده بالاختیار. میدونی چرا؟ چون اگر اختیار نداشته باشی طلبش از شما محاله، درسته؟ طلبش از شما محال میشه، مثل که پر زدن تو هوا، اینم یه فعله، ولی من الان شما طلب بکنم میگید محاله. چرا؟ چون نمیتونی، قدرت نداری، عاجزی، اختیار نداری. پس یاد گرفت چه نکته مهمی یاد گرفتیم، اونم این است که متعلق حکم تکلیفی دو تا خصوصیت دارد، یک فعل انسان است، دو فعل اختیاری انسان است. فعلون اختیاری، متعلق حکم تکلیفی فعلون اختیاری، متعلق حکم تکلیفی فعلی است که بشر برو چی داره؟ اختیار داره. اختیار یعنی چی؟ یعنی اگه خواست انجام میده، اگه خواست ترکش میکنه. ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل. فما لاختیار فیه لا تکلیف فیه. اونی که اختیار توش نیست، تکلیفم توش نیست. یعنی فعلی که این ما کنایه فعله، فعلی که اختیاری نیست، تکلیفی هم نمیتونه باشه. تکلیف نمیتونه باشه یعنی چی؟ یعنی نه توش طلب میره، نه توش تأخیر میره، هیچ کدوم. ففی مثل الصلاه واجبتون، مانند این که عبارتی که گفته میشه از صلات واجبتون، یقال، گفته میشود ان الصلاه متعلقه الوجوب. در اینجا میگیم به صلات، در عبارت از صلات واجبتون میگیم صلات متعلق وجوب است. وجوب به چی تعلق گرفته؟ به صلات تعلق گرفته. صلات چیه؟ فعل اختیاری. ثم ان نفس متعلق الحکم، خود متعلق حکم، متعلق حکم چی بود؟ فعل اختیاری. قد یتعلق به شیء آخر، به چیز دیگه ای تعلق پیدا میکنه. یقال له متعلق المتعلق، بهش میگن متعلق المتعلق. یقال له متعلق المتعلق، متعلق المتعلق به اون شیء میگن. چرا متعلق المتعلق؟ چون اون تعلق گرفته به فعل، فعل تعلق گرفته به تکلیف، یعنی در حقیقت متعلق تکلیف شده. کما فی وجوب اکرام العالم، وجوب میشه تکلیف، اکرام میشه متعلق تکلیف، العالم میشه متعلق المتعلق، فإن العالم متعلق المتعلق. درست شد؟ حازا، اینو داشته باش، نباید دستش بدی. این حازا یعنی داشته باشش. حازا و اما موضوع الحکم، اینا که گفتیم متعلق بود و متعلق و متعلق، اما موضوع حکم، فلهو ثلاثه اطلاقات، یعنی سه تا اطلاق داره، سه تا استعمال داره. اطلاق تقریبا به معنی استعماله، سه تا استعمال داره. یکیش متعلق الحکمه، متعلق الحکم چی بود؟ فعل اختیاری. دومیش متعلق المتعلق بود، اون چیزیه که فعل به او تعلق میگیره، مثل العالم تو مثالمون. و سومیش چیه؟ والمکلف، مکلف همون مخاطب احکامه، و هو العاقل القادر البالغ. درست شد که قبلا گفتیم اینا شرایط تکلیف هستند. به مکلف هم میگن موضوع. خب حالا یه سوال اینجا ایجاد میشه، اگر موضوع به سه چیز اطلاق می شود، ما در یک متن فقهی، در یک متن اصولی دیدیم یک فقیهی یا اصولی لفظ موضوع را به کار برد، گفت موضوع این حکم این است، این از کجا باید بشناسیم؟ جوابش خیلی واضحه، قرینه. قرینه می خواد عین لفظ مشترک که شما باید براش قرینه بیاری، مثل اینکه من بگم شیر، شما کجا میدونی من شیر جنگل میگم یا شیر خوردنی؟ باید قرینه داشته باشه. و انما یعلم المراد، مراد بالموضوع، مراد بالموضوع دانسته میشد از استعمله، اونجایی که استعمال شد، فی کلمات الاصولیین و الفقها، در کلمات اصولین و فقها وقتی استعمال میشود بالقرینه، ما این رو بالقرینه باید بفهمیم، درست شد؟ این باید بالقرینه فهمیده بشود. خیلی خوب، حالا بعد از اینی که حکم تکلیفی رو یاد گرفتیم و تعلق اون رو به چی؟ به افعال دانستیم و اصطلاح موضوع رو دانستیم، یه بحثی رو میخوایم مطرح بکنیم. این بحث تقریبا میشه گفت کلامیه، ریشش در علم کلامه. یه نزایی بین امامیه و اشاعره که البته معتزله با امامیان اینجا وجود داره. امامیه و معتزله رو بهشون میگن عدلیه. در مقابل اشاعره یه مبنایی دارن در احکام شرعی، این مبنا در یک جمله خلاصه میشود، عدلیه. یعنی امامیه و معتزله معتقدن احکام تابع مناطات اشعری ها معتقدن احکام تابع منات نیست. این بحثش کلامیه، درست؟ ولی ثمرات اصولی داره. و چون ما بعدن این رو نیاز داریم، درست شد؟ و چون ما بعدن این رو نیاز داریم در مباحث اصولی، باید مقدمش میکردیم. جلوتر که بریم در دلیل عقلی و مانند اینها به این نیازمندیم به این بحث. در مذهب ما اجمالاً این مسئلهش جا افتاده است که احکام شرعی تابع مناطات. حالا منات چیه؟ منات مصالح و مفاسدی است که در دقت کنید، در متعلق احکام وجود داره. متعلق احکام الان خوندیم، متعلق احکام چیست؟ درست شد؟ متعلق احکام چیست؟ گفتم در متعلق احکام، متعلق احکام یعنی افعال اختیاری ما. افعال اختیاری ما چی دارد؟ بفرمایید. افعال اختیاری ما بگو چی داره؟ افعال اختیاری ما متعلق تکلیف قرار میگیرد. خب حالا این متعلق تکلیف قرار گرفتند، مسائلی توش وجود داره. حالا یه خورده واضح تر بگیم. مثلا وقتی شارع میفرماید از صلات و واجبتون، این صلات که متعلق تکلیف هست، یک مصلحتی تو این صلاته، مثل معراج المومن مثلا فرض کنیم، مثل تنها عن الفحشاء والمنکر فرض کنیم، که این مصلحت باعث شده جعل حکم بشود. یا وقتی می‌فرماید الربا حرامون، در این ربا یک مفسده‌ای وجود دارد که این مفسده باعث شده حرمت و شارع جعلش بکنه. به اینا میگن، به این مصلحت و مفسده میگن منات حکم. پس منات حکم اگه گفتن در کجاست، میگید کجاست؟ میگید در متعلق احکام، همین متعلقی که الان صفحه قبل خوندیم. خداوند متعال به عنوان شارع مناطاتی را، مصالحی را، مفاسدی را در متعلقات احکام دیده است و اونها رو جعل کرده، وجوبشون، احکامشون رو جعل کرده. حالا یه کسی ممکن از شما بپرسه، بگه از کجا میگید که این اتفاق افتاده و خداوند این مناطات رو دیدن بر اساس این جعل کردن؟ جوابش یه جمله است، خداوند حکیم است. حکیم فعل بی غرض ازش سر نمیزند، هرچند که غرضش به خودش بر نگرده. این اصلا قاعده است، قاعده عقلیه که قابلیت استثناء هم نداره. حکیم کسی است که افعالش غرضمند است. جعل حکم شرعی فعل خداوند متعال است، درست شد؟ و فعل خداوند متعال غرض درش هست، هرچند این البته خداوند متعال سودی در این نمی کند، سود می رساند به دیگری. درست شد؟ خیلی خوب. آیات و روایاتی هم بر همین تبعیت احکام از مناطات دلالت می کند، که اتفاقا برخی از فقهای ما مثل مرحوم صدوق رحمت الله علیه کتابی دارن به نام علل و شرایع، که در این علل و شرایع چه کار کردن؟ این به برخی از این در حقیقت احکام اونجا اشاره شده است، شما میتونید در اونجا ملاحظه کنید ببینید در روایات، که روایات نبوی و اهل بیت علیهم السلام که آمده است. خیلی خوب، حالا روی این حساب، رو مبنای تبعیت احکام از مناطات، یه عبارتی بگیم که اون عبارت نشان دهنده عقیده ماست، حالا نسبت به تفاوت وجوب و استحباب، تفاوت حرمت و کراهت. اونم این است که وجوب بر اساس مصلحت شدیده در متعلقشه، یعنی اون فعلی که واجب میشه اون مصلحت شدیده داره، به صورتی که مولای ما شارع راضی نیست اون مصلحت فوت بشود، لذا گفته این وجوبه، مثل صلات. حرمت یعنی این که به فعلی تعلق بگیره که اون فعل مفسده شدیده داره در متعلقش، که مولا راضی نیست مکلفش واقع بشه در او، میشه حرمت. استحباب مصلحت شدیده نیست، مصلحتش خفیفه است، که مولا اشکال نمیبینه اگه خواست ترکش بکنه، مخاطب اگه خواست ترک بکنه اشکال نمیبینه، میشه مصلحت خفیفه. کراهت مفسده خفیفه است، که مولا میگه اشکال نداره اگر تو این افتادی موجب نارضایتی من نمی شود به نحوی که تو رو توبیخ بکنم و عقاب بکنم. درست شد؟ اباحه چطور؟ اباحه هم این است که متعلقش نه مفسده‌ای داره نه مصلحتی داره، یا این که اگرم داره مساویه، که انجام ترکش باز مساوی خواهد شد. پس رسیدیم به چی؟ رسیدیم به اینی که حالا رو مبنای، دقت کنید، رو مبنای عدلیه میتوانیم وجوب، دقت کنید رو مبنای عدلیه میتوانیم وجوب و استحباب رو در شدت اون مصلحت و خفت مصلحت فرق بذاریم، فرق بین حرمت و کراهت رو بذاریم تو چی؟ بذاریم در، بگو، شدت مفسده و خفت مفسده. حالا یه مقارنه بکنیم با هم دیگه، که حالا که درس تموم شد، دو صفحه پیش وقتی میخواستیم حکم رو تعریف بکنیم، وجوب رو که میخواستیم بگیم، میگفتیم طلب فعل با منع از ترکش، یادتونه؟ ولی اینجا الان اومدیم میگیم وجوب یعنی اونی که مصلحت شدیده داره. خب چرا این حرف از اول نزدیم؟ جوابش واضح میشه حالا، چون الان آمدیم قائل شدیم به تبعیت احکام للمناطات. اونجا تعریف اون دو صفحه پیش تعریفی از حکم ارائه کردیم که هم اشعری هم معتزلی هم امامی که همشون قائل به حکم هستن باید چیکار کنن، یه تعریف جامعی داشته باشن، لذا اصلا اونجا پای مناطات احکام رو مطرح نکردیم در تعریف وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. اونجا فقط با طلب و منع کار کردیم، طلب فعل و طلب ترک و منع و اینها کار کردیم، ولی اینجا حالا گفتیم که احکام تابع هستند رو مذهب خودمون، داریم میگیم که پس وجوب بر اساس اون مناط شدیده است، حرمت بر اساس اون مفسده چیه؟ مفسده شدیده است الی آخر. اینم نگاه کنید، تبعیت الاحکام للمناطات. مناطات میگن، علل میگن، گاهی موقع حکم میگن، یعنی حکمت ها. اینا البته یه فرقای جزئی داره که اینجا جاش نیست بگم. ان من المسلم فی مذهبنا، مسلم است در مذهب ما امامیه، اجمالا این مطلب ثابت شده است، ان الاحکام. چرا الان گفتیم اجمالا؟ چون برخی از فقهای ما مثل مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه گفتن میتواند گاهی موقع مصلحت در خود جعل باشد، بدین یعنی چی؟ یعنی در نفس وجوبه، نه در متعلق وجوب. البته ایشون به عنوان میتواند فرموده، درست شد، در کفایه و همچنین در کتابی داره ایشون به نام فواید الاصول، اونجا حالا به اونا کار نداریم، این اجمالا گفتیم که همه علمامونو در بر بگیریم، اجمالا ان الاحکام الشرعیه تتبع المناطات، تابع مناطاتن. مناطات یعنی چی؟ ایل مصالح او المفاسد، ایل مصالح او المفاسد، مصالح یا مفاسد، التي توجد في متعلقاتها، که اینها در متعلقات احکام یافت می شوند. دوباره بگیم در متعلقات احکام، ضمیر برمیگرده به احکام. متعلقات چی بودن؟ صفحه پیش گفتیم متعلقات یعنی فعل اختیاری. فإن العقل، این بحثش کلامی است، عقل در علم کلام درک می کند، یدرک ان الله سبحانه و تعالی شارع حکیم، خداوند متعال شارع است، یعنی تشریع میکنه، قانون گذاری میکند، و حکیم هم هست، شارع اون حکیم، یعنی افعالش بر اساس حکمت است. ول حکیم، کسی که دارای حکمت است، لا یستر منه فعل بلا غرض، بدون غرض فعلی از او صادر نمی شود، و ان رجع الغرض به کی؟ به انسان برگردد. که اینو فقهای ما، متکلمین ما همشون تصریح کردن که این غرض برمیگردد به انسان، انسان سعادتمند می شود در این تشریع الهی، ولی خب خداوند حکیم است و این فعل بدون غرض انجام نمی داره. فلا یجعل حکما بلا علت، شارع حکمی رو بدون علت جعل نمی کند. و قد دل علیه کثیر من الآیات و الاخبار، بسیاری از آیات و اخبار، علیه یعنی بر این که حکم مناد داشته است دلالت می کند، التی اون آیات و اخباری که تضمنت علل جعل الاحکام شرعیه و حکمت وضع القوانین الالهیه، اون آیات و اخباری که متضمنه علل هستن، یعنی علل رو ذکر کردن، علل جعل احکام شرعیه رو ذکر کردن، و همچنین حکمت وضع قوانین الهیه که قانونهای الهی چه حکمتی دارن. پس سه تا کلمه رو پیدا کردیم، منات در دو خط بالاتر، علل در اینجا، حکمت هم که آمد، پس سه تا اصطلاح شد، مناتات، علل، حکم. فقط جمع صدوق، صدوق کیه؟ محمد ابن علی ابن حسین ابن باب ویهل قمی رحمت الله علیه، درست شد؟ بعضی از اینها رو جمع کرده، بعضی از این آیات و اخبار را، بعضها یعنی بعض آیات و اخبار را جمع کردن، فی کتابهی، در کتاب خود صدوق، اسمش چی بوده؟ فی کتابهی علل الشرائع، علت احکام شرائع، جمع شریعته، شریعت به همین قوانین میگن. و علی هذا الاساس نقول ان الشارع جعل الوجوب، خداوند وجوب را که حکم بود قرار داد، لمصلحه شدیده فی متعلقه، به خاطر مصلحه شدیده ای که در متعلق وجوب، متعلق وجوب فعل اختیاری بود مثل صلات، به حیث لا یرضا تفویتها، به این صورت که راضی نیست خداوند متعال تفویت این مصلحه شدیده را، به همین دلیل نمیشه گفت وجوب مستحب نشد، چون راضی نیست شما تفویض بکنی این مصلحت را. ول حرمته، حرمت رو قرار داد لمفسدت شدیدت، مفسده شدید فی متعلقه ها، متعلقه ها زنی برمیگرده به حرمت، در متعلقه حرمت یعنی فعل اختیاری مثل ربا، به حیث لا یرد الوقوع فیها، راضی نیست واقع بشی فیها، فیها یعنی در اون مفسده. کما انه، یعنی شارع جعل الاستحباب لمصلحه خفیفه فی متعلقه، استحباب رو، حکم استحباب رو قرار داد برای یک مصلحت کمتری در متعلق استحباب، اما به حیث لا یرا فی ترکها بعثا، اگر کسی ترک بکنه، ترک اون مصلحت بکنه، بعثی نمیبیند، اشکالی ندارد اگر اینو انجام نداد، یعنی توبیخش نمیکند. ول بعث یعنی عقاب، اینجا بعث کنایه از عقاب و توبیخ الهی است. ول کراهه لمفسدت خفیفه، کراهت رو قرار داد، ول کراهته لمفسدت خفیفه فی متعلقها، متعلقها زنیر برمیگه کراهت میشه فعل اختیاری ما، به حیث لا یرا فی ارتکابها بعصا، به این صورت که در ارتکاب این مفسده خفیفه یا در ارتکاب این کراهت بعثی نمیبیند، یعنی توبیختون نمی کنه. البته مکروه انجام دادن در یک مفسده ای میری شما، مفسدش هم خفیفه آن، اما عقاب نمیکنن. البته گاهی موقع آثار وضعی خاصی داره، آثار وضعی خاصی هم دارد. و اما الاباحه تو فهیه حکمون، اباحه حکمی است که جعلهو، ببینید دقت کنید، اباحه هم جعلیه ها، اباحه به معنی عدم حکم نیست. آخه بعضی فکر می‌کنن اباحه یعنی عدم الحکم، اباحه عدم الحکم نیست، نه، حکمی است لما، لما یعنی برای اون فعلی که لم یوجد فی مصلحتون او مفسده، نه درش مصلحت است نه درش مفسده است. او کانتا متساویتین، یا مصلحت و مفسده درش متساویه، جفتش رو جمع کرده، هم مصلحت ممکنه توش باشه هم مفسده باشه، ولی ترجیحی ندارد هیچ کدام بر اون یکی. این رو بهش میگن چی؟ این رو بهش میگن اباحه. درست شد؟ پس الحمدلله مسئله تبعیت احکام از مناطات رو هم، این رو هم فرا گرفتی. خب حالا که اینجور شد بریم تطبیقم بکنیم، ببینیم تو تطبیقاتی که برای این درس هست چیه. تطبیقاتون، میدونید مأموم در نمازهای جهری مثل نماز صبح و نماز مغرب و نماز عشاء رو بهش میگن نماز جهری، که باید بلند خونده بشه، مردان بر مردان واجب است که بلند بخونن. مأموم کسی که به امام اقتدا کرده باید قرائت رو، یعنی قرائت حمد و سوره رو پشت سر امام، درست شد، که داره میشنوه، این ترک بکنه. ترک قرائت مطلوبه. معل من امن فعله ها، یعنی هم ترکش مطلوب است با چی؟ با من از فعلش، یعنی فعله ها، یعنی فعل قرائت. فعل قرائت هم ممنوعه. جلسه گذشته اشاره کردم وقتی فعلی مطلوب شد ترکش ممنوع شد میگن چی به این؟ درست شد؟ فعلی ترکش، دقت کنید دوباره، فعلی ترکش مطلوب شد، فعلش ممنوع شد، میشه حرمت، این معنیش اینه که حرمته. بعضی ها گفتن چی؟ گفتن نه، فعلش یعنی فعل قرائت ممنوع نیست، فقط ترکش مطلوبه، پس روی کراهت. نگاه کنید تطبیق یک رو، ان ترک القراءت للمعموم، ترک قرائت برای معموم، فالصلوات الجهریه، قرائت که میگن این قرائت حمد و سوره در نمازهای جهری، یعنی نماز صبح و مغرب و عشا، التي يسمعها، اون صلوات جهریه‌ای که يسمعها، کی؟ معموم اونها را میشنود، یعنی پشت سر امام وایساده صدای امام را میشنود. وقتی صدای امام را داری میشنوی، ترک قرائت در نمازهای صبح و مغرب و عشا مطلوبان، ترکش مطلوب است، مع المنع من فعلها، منع از فعلش هم شده، ترکش مطلوب، فعلش ممنوع، میشود چی؟ میشه حرمت. عند بعضن، نزد بعضی از فقها این چنین است، فتحرم، پس قرائت حرام میشود. و ما عدمهی، ما عدمهی عند بعض آخر، عدمهی یعنی عدم المنع من فعلها، ضمیر برمیگرده به منع من فعلها، عند بعض آخر، فتکره، پس مکروه میشود قرائت. این تطبیق بود برای اینکه نشون بده که قرائت کردن مطلوبیت ترک داره، ولی بعضی گفتن با ممنوعیت فعلش میشه حرام، بعضی گفتن بدون ممنوعیت فعلش میشه مکروه. تطبیق دوم، یه قاعده ای داریم به نام بهش میگن قاعده جب. قاعده جب یعنی اینی که اگر کسی کفار بود، از کفار بود، مسلمان نبود، بعدن مسلمان شد، اسلام جب میکنه سابقه شو، یعنی قطع میکنه سابقه شو، نمازهایی که در ایام کفر قضا شده نیاز نیست اینها رو چکار کنه، اینها رو اعاده بکنه و بخواد بخونه این نمازها رو، نمازهایی رو که قبلا نخونده نیازی به اعاده و قضا نداره. درست شد؟ یکی از ثمرات، اگه یادتون باشه میگفتیم حکم شرعی رو باید یاد بگیریم تا کلمات فقها رو بفهمیم، این تطبیق اینو به ما نشون میده. چرا؟ میگه قاعده جب، قاعده جب احکام تکلیفی را جب می کند، یعنی جاری می شود در احکام تکلیفی، یعنی اگه نمازی واجب بوده بخونند، درست شد؟ نمازی واجب بوده براشون بخونند، این روز چیه دیگه نمیخواد بخونن، حکم تکلیفی وجوب نماز. اما ضمانت، زمان یکی از احکام وضعیه. یه کافری در زمان کفرش به همسایش بدهی داشت، خسارتی به همسایه وارد کرده بود، بعد مسلمان میشود. حالا میتونیم بگیم چون مسلمان شد خسارتهای سابق هم جب میشود؟ میگن نه، چون ضمانت حکم وضعیه، قاعده جب در احکام وضعی جاری نمیشود. ببینید این که شما اصطلاح حکم تکلیفی حکم وضعی رو بدانید، این کلمات فقها رو اینجا متوجه میشید. نگاه کنید، قاعدت الثانی قاعدت الجب انما تجری فی الاحکام تکلیفیه، در احکام تکلیفی جاری میشود. فلا یجب علی الکفار اذا اسلموا ان یقضوا صلواتهم الفائته فی زمن کفرهم، پس واجب نیست بر کفار وقتی مسلمان میشوند قضا بکنند صلواتی که فوت شده ازشون. در کی فوت شده؟ در زمان کفرشون. چرا؟ چون نمازها حکم تکلیفی داشتن، واجب بوده نماز بخونن، این وجوبش حکم تکلیفی بوده. قاعده جب میگه قطع میکنه سابقه رو، یعنی نیازی به اعاده و قضا ندارد. به خلاف الاحکام الوضعیه، به خلاف احکام وضعیه، یعنی قاعده جب تو احکام وضعیه جاری نمیشود. که از زمان مثل عرض کنم که تعهد جبران خسارت هایی که داشتن، اینا رو اسلام اینجا جبران نمیکنه. چرا؟ چون قاعده جب مجراش احکام وضعی نیست. فلا ترتفع و ذمتهم، ذمتهم یعنی ذمه کفار، به نسبه الى دیونهم، به نسبت به دیونی که داشتن، قرض گرفته از همسایه، خسارتی به همسایه وارد کرده، اینو برداشته نمیشن. تطبیق سوم، طلاق. گاهی موقع ما طلاق واجب داریم، گاهی موقع طلاق حرام داریم، گاهی موقع طلاق مکروه داریم، درست شد؟ همین طلاقی که بعضی گفتن واجبه، برخی گفتن حرامه، برخی گفتن مکروهه، البته در موارد خودشا دقت کنید، یعنی یه مواردی داریم که طلاق در اونجا واجب است، یه مواردی داریم که طلاق در اونجا مکروه است، مواردی داریم که طلاق در اونجا حرام است. اینو میخوایم با زبان اصولی بگیم، طلاقی که واجب است معنیش اینه که فعلش مطلوب است، فعلش مطلوب است، نقیض فعل میشه چی؟ میشه ترک. ترک این طلاق هم ممنوع است. گفتم دیگه، چقدر بگم؟ مطلوب، فعل مطلوب، ترک ممنوع میشود وجوب. گاهی موقع به عکس میشه، ترکش مطلوب است، نباید طلاق بدی، فعلش ممنوع است، نقیض ترک میشه فعل، فعلش ممنوع است، پس میشه چی؟ میشه حرمت، طلاق میشه حرام. گاهی موقع هم چیه؟ طلاق فی حد نفسه نگاهش میکنید، خوندید دیگه، شنیدید، میگن طلاق ابغض الحلاله، یعنی درسته که فی حد نفسه حلاله ولی مکروهه، فعل مکروهیه، پس معنیش اینه که ترکش مطلوب است ولی منع از فعلش نشده فی حد نفسه. نگاه کنید، الثالث الطلاق قد یطلب فعله، فعله یعنی انجام دادن طلاق مطلوب است، مع المنع من نقیزهی، نقیز فعل چیه؟ ای ترکهی، منع شده از نقیزش یعنی ترکش، یعنی ترکش ممنوع است، فهو واجب، این طلاقش واجب. وقد یطلب ترکهو، ترکش مطلوبه، مع المنع من النقیز، منع شده از نقیز ترک که چی باشه؟ ای فعلهی، یعنی فعلش ممنوعه. خب بفرمایید دوباره، ترکش مطلوب باشه، فعلش چی باشه؟ ممنوع باشه، میشه حرام، فهو حرامون. خب این مال شرایط خاصه، اما فهو و حرامون، ولکن نه فی حد نفسه، یعنی طلاق فی حد نفسه مکروهون، مکروهون یعنی چی؟ فانه مطلوبون ترکهو، یعنی ترک طلاق مطلوب است، من غیر المنع من فعلهی، بدون اینکه منعی از فعلش باشد، یعنی فعل طلاق رو نگفتن ممنوعه ولی گفتن که انجام ترکش مطلوبه، گفتن ترک کن، این برای مطلوبه، اما اگر خواستی انجام بدی منعت نمی کنیم، به این میگن فعل مکروه. اینا اصطلاحات رو باید تطبیق بکنیم، تطبیقات این درس، برای اینکه این اصطلاح رو یاد میگرفتیم که در فقه این اصطلاحات به همین شکل گفتیم وجود دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم.